ساعته با مثل رنگ خدا مثل من که نفس به نفس با تو همه جا شدتا که نفس به نفس عاشقت
دلت که گرفته باشد شلوغ ترین مکان ها تنهاییت را به رخت می کشند. دلت که گرفته باشد فرقی نمی کند چند شنبه از کدام هفته و کدام ماه و کدام فصل است، فرقی نمی کند تنها باشی یا دور و برت را ازدحام آدم های آشنا و غریبه پر کرده باشند، فرقی نمی کند کسی دوستت داشته باشد یا نداشته باشد. دلت که گرفته باشد انگار هیچ چیز این دنیا حال و هوایت را عوض نمی کند.
چه شکست تو این قفس، تو این غبار، تو این سکوت، چه بی صدا نفس نفس.
همه شب خواب بینم، خواب دیدار، دلی دارم، دلی بی‌تاب دیدار. تو خورشیدی و من شبنم، چه سازم؟ نه تاب دوری و نه تاب دیدار.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم. چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس در دل گله شکوفاست گرفته بوی گل پیران من، گرفته بوی گل پیران من. خورشیدی و من شبنم، چه سازم؟ نتاب دوریا، نتاب دیدار. سری داریم و سودای غم تو، پری داریم و پروای غم تو. غمت هرچه شادی دل گشاتم، دلی داریم و دریای غمت، دلی داریم دریای غمت، دلی داریم دریای غمت.
مردم میگویند آدمهای خوب را پیدا کنید و بدها را رها، اما باید این گونه باشد: خوبی را در آدمها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید، چون هیچ کس کامل نیست.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن حرام که اوندو شده به سینه نزدیک، به من حرام که نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سوری، نباد در سبوری که تر کنن گلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هران که اوندو چو دل به سینه نزدیک، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
وفادارتر از خدای مهربان سراغ ندارم. به رسم همین وفاداری است که شما را به او می سپارم. با سپاس فراوان، بدرود.
صحرا بنگرم صحرا تبینا به دریا بنگرم دریا تبینا به هر جا بنگرم کودا نشان از قامت را تبین
به صحرا بنگرم صحرا تبین به دریا
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به عشق تو قدم میذارم تو این راه
لبیک ارسالالله
به شایم تنیک و عهدی ما انساه
لبیک ارسالالله
به برکت
به برکت نام حسین
حسینی شد.
سلام قبلتی سلام یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین
میشنوی صدامو جای میشه زدی تو بغل کنه چشامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین
به طلب که دوباره برم
شنیدنی های تاریخ با نام و یاد خدای بزرگ. سلام دوستان، برنامه امروز شنیدنی های تاریخ را آغاز می‌کنیم. تاریخ نشان داده که ایرانی همواره سعی کرده به آنچه داشته قانع باشد و از بیگانه همان را تمنا نکند، مگر در مقاطعی که دستهایی اجنبی پرست خواستند به عمد او را وابسته به بیگانگان نمایند. از تاریخ هرودوت که جزء قدیمی ترین منابع مکتوب پیرامون تاریخ ایران است، چنین برمی آید که حدود 2000 و چند صد سال پیش رومیان بهای گزافی بابت ضربهفت های ایرانی می پرداختند و مدارک تاریخی دیگر دلالت بر این دارد که شارلمانی امپراتور معروف فرانسه تکه پارچه هایی را که هارون الرشید به عنوان تحفه برایش فرستاده بود، گرانبهاترین هدایا می دانست که تا آن زمان دریافت کرده بود. و این پارچه ها به دست ایرانیان بافته شده بود. برنامه امروز ما مربوط به این شعار تاریخی است که کهن جامه خیش پیراستن به از جامه عاریت خواستن. به هر کدام از منابع تاریخی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در آنها فصلی به صنایع داخلی اختصاص یافته و مورخ به نقل داستان‌های متعدد از چگونگی تولید، کیفیت، صادرات و مطالب دیگر مربوط به منسوجات داخلی پرداخته و در نهایت از مجموع مطالب جست و گریخته‌ای که تاکنون در این باره نگارش یافته، چنین استنباط می شود که از حدود 3000 سال پیش از میلاد که بافندگی در ایران شروع شد و نشانه هایی مربوط به آن در ضمن کاوش های باستانی شوش به دست آمده تا روی کار آمدن مغولان، نساجی همیشه یکی از صنایع پر رونق در ایران بوده و به علت پرمصرف بودنش در همه ادوار تلاش شده تا کشورمان در زمینه تولید آن حالتی خودکفا داشته باشد. و افزون بر این اسنادی نیز موجود است که ثابت می کند در مقاطعی از تاریخ منسوجات ایرانی جنبه صادراتی قوی نیز داشته و ایرانیان از هر وسیله‌ای بهره می گرفتند تا صنایع داخلی کشور را رونق بخشند. در زمان شاپور اول بعد از فتح انطاکیه، عده‌ای از بافندگان آرامی گسیل می‌شوند تا رموز کار خود را به نساجان شوش بیاموزند و در امر تولید با آنها مشارکت کنند. و حتی دامنه حفظ خودکفایی تا جایی گسترده می‌شود که برخی از زمینداران نیز می‌کوشیدند تا در روستاهای متعلق به خود صنعت نساجی داشته و از این نظر وابسته نباشند. متاسفانه با حمله مغول به ایران همپای تغییرات بسیاری که در شئون مختلف زندگی ایرانیان به وجود آمد، به دلیل آنکه مغولانی که در ایران حکومت می‌کردند تابع و خراجگزار مغولان چین شمالی بودند و اصرار به رواج کالاهای چینی در متصرفات خود داشتند، منسوجات و کالاهای چینی در ایران رایج شد و به دلیل تنوع رنگ و ارزانی قیمت پارچه ها و انواع تولیدات چینی و از آنجا که مصرف کنندگان نیز استقبال خوبی از آنها به عمل می آوردند، تولید کنندگان داخلی به جای آنکه جهت رقابت با کالاهای وارداتی به بهبود تولیدات خود بیفزایند برای آنکه بتوانند از نظر قیمت با واردات رقابت کنند، شروع به کاستن از کیفیت تولیدات خود کردند. و عده‌ای نیز خواسته یا ناخواسته از گردونه تولید خارج شدند و لذا زمانی که قدرت به دست صفویان افتاد، با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که جهت احیای صنایع داخلی انجام شد، اما به دلیل تغییر روحیه مصرف، تولیدات بیشتر به پارچه‌های گران قیمت نظیر زری، مخمل، پارچه‌های ابریشمی گران قیمت و نظایر آن که جنبه تجملاتی داشت منحصر شد. به همین دلیل نیز با همه تلاشی که دولت صفوی در جهت گسترش تجارت خارجی داشت، پارچه‌های ارزان قیمت مورد نیاز مردم که از طبقات عادی بودند، توسط بازرگانان خارجی از کشورهای دیگر به ایران وارد می‌شد. اگرچه مورخان نوشتند که شاه عباس اول اصرار داشت تا پارچه‌های قلمکار را رواج دهد و در این رابطه استفاده از منسوجات ابریشمی را برای مردم ممنوع ساخت، اما از این اقدامات نتیجه‌ای که باید و شاید گرفته نشد. بعد از صفویه دوران آشفتگی نساجی است تا زمان کریم خان که می دانیم او در زمان فرمانروایی خود به فکر احیای صنایع بومی و سنتی کشور و از جمله نساجی افتاد و در این ارتباط کوشید تا برخلاف پیشینیان خود که عادت به استفاده از لباسهای تجملی داشتند، لباسهای بسیار ساده بپوشد تا مردم نیز با الگو قرار دادن وی به همین شیوه عمل کنند و همیشه از روی قبای تابستانی او که چیت ناصرخانی بود که در بروجرد بر روی کرباس به عمل می آوردند و لباس زمستانیش که پنبه‌ای و از غدک اصفهانی بود، همواره عبایی بر روی قبا می پوشید که محصول ارزان قیمت داخلی محسوب می شد و همین لباس های ساده او نیز گاهی از کهنگی به پوسیدگی می رسید، چنان که اغلب اوقات آرنج لباسش وصله داشت. یکی از شاهدان که به چشم خود کریم خان را دیده نوشته است: مسندش به جای تخت زرین زیلو یا نمد دولا بود و به جای قبای زرافشان کرباس بوتدار و اطلس کاشان پوشیده و به جای اکلیل مکلل و تاج